بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. وعرض سلام خدمة همه دوستان بزرگوار. بحث نهاية الحكمة مرحله 11 هم العقل والعاقل والمعقول رو تمام کردیم. فصل 15 هم فی انقسامات اخرن للعلم مطرح شد و تقسیمات گوناگون که مبتنی بر مبنای خاص حکمت متعالیه و مسابقت وجود با علم بود مطرح گردید. لذا مرحله 11 هم رو تمام کردیم، رسیدیم به مرحله 12 هم فیما یتعلق بالواجب الوجود. این بخش همانیست که از آن با عنوان الهیات بالمعنی الاخص یاد میشه و میشه گفت اون مباحث مربوط به امور عامه یا الهیات بالمعنی العام به منزله مقدمه است برای فهم مطالب همین الهیات بالمعنی الاخص. همه میدانید که در این بخش الهیات بالمعنی الاخص محور مسائل فلسفی واجب الوجود به ذات است، آن هم از حیث ذات، صفات و افعال. در گام نخست ذات و وجود واجب الوجود اثبات می شود، در گام بعدی صفات او و صفات او هم که اهم از صفات ذاتی و صفات فعلی اثبات خواهد شد، و در گام سوم به مباحث مرتبط با افعال الهی مانند قضا، قدر، لوح محفوظ اثبات، لوح محفوظ و امثال اینها پرداخته میشه. حتی جبر و تفویض هم جزء مباحث مربوط به افعال الهی است. البته مباحثی چون لوح محفوظ، لوح محفوظ اثبات رو علامه طباطبایی در کتاب نهایت الحکمه بهش نمی‌پردازن و در کتاب رسائل توحیدی و همچنین در تفسیر المیزان در ذیل آیات مربوطه مطرح میکنن. خب اولین بحثی که در مرحله 12 هست، الفصل الاول فی اثبات الوجود الواجبی است. یعنی در گام نخست علامه طباطبایی براهین فلسفی اقامه کردند و براهین فلسفی میآورند برای اثبات ذات واجب الوجود به ذات، و از امتن و احکم براهین و محکمترین براهین در این باب استفاده می کنند که موسوم به برهان صدیقین هست. لذا یک سری مقدماتی رو درباره برهان صدیقین مطرح می کنند و بعد دو تقریر از برهان صدیقین رو میارن. یک تقریر مربوط به تقریر حکیم سبزواری در پاورقی های اسفار اربعه ملا صدراست که البته در منظومه ایشان هم آمده است، و تقریر دوم مربوط به تقریری است که خود ملا صدرا در اسفار جلد 6 صفحات 14 تا 16 مطرح کرده. البته علامه خلاصه و لب اون تقریر رو می آورند و بحث رو خاتمه میدن. اگرچه مقدمتا خوب خدمت شما عرض بکنم که این برهان صدیقین آنگونه که مرحوم آشتیانی در حاشیه بر منظومه میگن نزدیک به 19 تقریر دارد. تقریبا نزدیک به 19 تقریر برای شمرده شده. وقتی هم که سخن از تقریرهای گوناگون یک برهان به میان میاد، همه میدانید که در این تقریرهای گوناگون مراد این هست که حد وسط در همه استدلال‌ها یکیست و بیان‌ها و عبارات متفاوته، نه اینکه ما 19 برهان داریم. وقتی سخن از 19 تقریر هست، یعنی یک برهان صدیقین با یک حد وسط منتها به 19 بیان گفته شده و اقامه شده است. چند تا ویژگی برهان صدیقین که به عنوان مقدمه بحث علامه طباطبایی بهش اشاره می‌کنند، یکیش اینه که این برهان استوارترین و متین‌ترین برهانی است که درباره اثبات وجود واجب الوجود به ذات اقامه شده، در فلسفه آمده. دیگر اینکه در این برهان ما از خود وجود به واجب سیر می‌کنیم، یعنی از خود وجود می‌رسیم به واجب الوجود به ذات. به بیان ساده‌تر به این معناست که حد وسط در این برهان خود وجود، نه اموری از قبیل حدوث، حرکت یا امکان. شما میدونید براهین فلسفی واجب الوجود حد وسط های گوناگونی داره. ما برهان حدوث داریم که برای متکلمان جهان حادث است، هر حادثی نیاز به محدث دارد، پس جهان نیاز به محدث دارد، اون محدث خود نباید حادث باشد، دفعا لدور و تسلسل. جهان متحرک است، هر متحرکی نیاز به محرک دارد، اون محرک خود نباید متحرک باشد، دفعا لدور و تسلسل. یا برهان امکان ماهوی که میگیم جهان ممکن الوجود است، هر ممکن الوجودی باید به واجب الوجود ختم شود، اون واجب الوجود خود نمیتونه ممکن باشد، دفعا لطوره و تسلسل همینطور گفته میشه. ولیکن در برهان صدیقین دیگه حتی وسط هایی مانند حدوث، حرکت و امکان اثبات نمیکنه وجود واجب رو، بلکه حتی وسط خود وجوده. در واقع میان وجود را، مطلق وجود را، حقیقت وجود را تحلیل میکنن و از تحلیل حقیقت وجود و مفهوم وجود واجب الوجود به ذات را اثبات میکنن. به تعبیر دیگه از راه تأمل در خود هستی وجوب و ضرورت هستی اثبات میشه. اگر وجوب و ضرورت هستی یا وجود اثبات شد، اون میشه همون واجب الوجود به ذات. نکته دیگه اینه که این برهان در لسان حکما به برهان صدیقین معروف است. و چه تسمیهش چیه؟ صدیقین چرا گفتن؟ چون صدیقین به کسانی گفته میشه که ملازم با صدق و راستی در گفتار و رفتار خود هستن، لذاست که برهانشون صدق محضه. از بس صادقن در گفتار و کردار و پندار، لذا سخنی باطل بر زمان بر زبان نمیرانند. به تعبیر قرآن اینا مخلصینند، همانی که ابلیس در مورد اینها گفت قال فبعزتک لاغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. این مخلصین همون صدیقین هستند که به درجه از معرفت رسیدن که صدق تمام وجود اینها رو فرا گرفته است. این صدیقین یه ویژگی داره کارشون، ویژگیش اینه که خداوند را تنها به خودش میشناسن و چیزی جز خدا رو واسطه در شناسایی خدا قرار نمیدن. به تعبیر یکی از دعاها، ظاهرا دعای سبا هست، یا من دل علا ذاتهی به ذاته، ای کسی که با ذات خود بر ذات خود دلالت کرده است. یا در دعای دیگری میخوانیم لولا انت لم ادر ما انت، اگر توی خدا نبودی من نمیدانستم که تو کیستی. یا مثلا داریم که و بک عرفتک و انت دللتنی علیک، من تو را به واسطه تو شناختم و تو خود دلیل بر وجود خود بودی، و از این موارد و تعبیراتی که در ادعیه توحیدی ما که از اهل بیت عصمت و طهارت وارد شده کم نیستن. نه چند تا مقدمه بود که علامه طباطبایی اشاره کردن، بنده کمی تفصیل دادم. با این چند سطر رو میکنم بعد وارد تقریر حکیم سبزواری بشیم. البراهین الدلت و علا وجوده تعالی کثیرت متکاثره و اوسقها و امتنها هو البرهان المتضمن للسلوک الیه من ناحیه الوجود و قد سموه برهان الصدیقین لما انهم یعرفونه تعالی بهی لا بغیره. براهینی که دلالت بر وجود خداوند متعال میکنند کثیر و متکاثرند، بسیارند، زیاد هستند. اوسق محکمترین و متینترین این براهین همان برهانی است که در برگیرنده سلوک به سوی خداوند متعال است یا واجب به ذات است از ناحیه وجود. یعنی میخواییم برسیم به واجب الوجود به ذات از راه حد وسط قرار دادن وجود. حالا توضیح خواهم داد چگونه ما وجود را حد وسط قرار میدیم. وقد سموه، این رو نامگذاری کردم به برهان صدیقین. چرا گفتم برهان صدیقین؟ به این خاطر که صدیقین یعرفونه، خداوند متعال را میشناسن به واسطه خودش، لا به غیره، نه به واسطه غیر خدا. این تمام مقدمه. یک عبارتی رو علامه دارن، این رو باید توضیح بدیم بعد وارد تقریر بشیم. اونم اینه که میفرماین و هو کما ستقف علیه برهان انی یسلق فیه من لازم من لوازم الوجود الى لازم آخر. الان به زودی همان گونه که به زودی آگاه خواهی شد، این برهان صدیقین برهانی است که در آن از یکی از لوازم وجود به لازم دیگر منتقل می شویم. در توضیح این مطلب باید خدمت شما عرض کنم. اگر یادتان باشد علامه طباطبایی در ابتدای نهایت الحکمه آمدن گفتن که در فلسفه ما برهان لنی نداریم، یعنی سیر از علت به معلول نداریم. دلیلش هم اینه که بالاتر از وجود و فوق وجود چیز دیگری نیست که بخواهد علت برای وجود قرار بگیرد و ما بخواهیم از علت سیر به معلول بکنیم. جدای از این که این سخن تا چند اندازه معتبر است، اعتبار دارد، ایراداتی که بعضی به این سخن گرفتن چیست که از بحث خارج نشیم، اینها مطالب مهم و نکات بسیار ارزنده‌ای هست که خوبه در جای خودش بحث بشه. جدای از این که بگذریم، علامه طباطبایی همون جا بر این باور بودن که براهینی که در فلسفه برای تحلیل وجود یا اثبات مسائل مربوط به وجود به کار میره از نوع برهان عینی نوع سومه. که میگم نوع سوم، این نظر خاص علامه طباطبایی. شما میدانید برهان عینی دو نوعه در منطق، یا سیر از معلول به علت میشه یا سیر از یک معلول به معلول دیگر میشود. یعنی یک معلول دو تا، یک علت واحد دو تا معلول داره، شما از معلول الف میرسید به معلول به، مثل اونجایی که مثلا آتش وقتی روشن بشود هم نور معلول اوست هم گرما، هم روشنایی و هم گرما دو معلول او هستند. اگر شما آمدید از روشنایی آتش پی به گرمای آتش بردید، یا بالعکس از کشف گرما کشف کردید که روشنایی آتش هم موجود هست، اینجا میگن شما از یک معلول به معلول دیگه رسیدید، در جایی که این دو معلول یک علت بیشتر ندارن. اصطلاحا گفته میشه دو معلول علت واحده هستن. ولیکن خب ما علامه طباطبایی تصریح کرد در ابتدای کتاب نهایت الحکمه که وجود علتی فراتر از خود ندارد که بخواد حالا دو تا معلول داشته باشه ما بفهمیم. لذا ایشون آمدن گفتن اگر یه برهان علمی نوع سومی ما میتونیم داشته باشیم، اونم اینه که ما بیاییم از یکی از متلازمان به ملازم دیگه منتقل بشیم، به این معنا که مثلا وجود رو یک ملزوم بگیریم، بعد بیاییم این وجودی که ملزوم واقع شده رو لوازمش رو مثلا بیاییم بحث کنیم. چطور؟ میگیم وجود به عنوان ملزوم دو تا لازم داره، یک علت، دو معلول. علت یا معلول بودن دو لازم از لوازم وجود هست، دو محمولی هستن که به تعبیر علامه برابر با موضوع فلسفه یا وجود مطلق هستن. چون ما اینطوری تعبیر میکنیم، میگیم الوجود المطلق اما علتون و اما معلولون، یا مطلق وجود یا علت هست یا معلول است. بالاخره وجود یا لباس علت برتن میکنه یا لباس معلول، دیگه از این دو حال خارج نیست. حالا اگر کسی آمد از تحلیل وجود معلول رسید به وجود علت، معنیش اینه که از یک متلازم به ملازم دیگر به متلازم دیگر رسید، گویی وجود دو تا ملازمه دارد، با دو چیز رابطه تلازم دارد. وجود ملزوم واحد میشه و علت و معلول بودن میشن دو لازم از لوازم وجود، که اگر شما از معلول پی به علت بردید میگن انتقال از یک لازم به لازم دیگر. خب علامه طباطبایی در این بحث برهان صدیقی میفرماین که در اینجا هم داستان از همین قرار هست. در برهان صدیقی ما سیر از علت به معلول نمی کنیم. چرا؟ چون واجب الوجود به ذات علت ندارد که بخوایم علتش رو کشف بکنیم بعد وجود واجب الوجود به ذات از اون ذات به دست بیاریم. از اون ور هم واجب الوجود به ذات اگر کسی بخواد از معلول پی به واجب الوجود به ذات ببره، یعنی ممکن الوجودها و معلولها رو محور قرار بده و حد وسط برهان قرار بده و سعی کنه وجود واجب رو کشف کنه، یعنی سیر از معلول به علت داشته باشه، این همیشه برهان عینی نوع اول که در واقع یقین‌آور نیست و شأن مباحث فلسفه این نیست. اصلا گفته شده که این، بعضی هم حتی گفتن این برهان نیست، اینو بهش گفتن دلیل، یعنی ابا داشتن که اسمشو بذارن برهان. این اصطلاح برهان در کتاب‌های متقدمان رواج پیدا کرد، اونم کتب منطقی که گفتن برهان یا انیسیال نمی، اصلا از نظر فلاسفه برهانی که یقین آور نباشد برهان تلقی نمیشه. لذا خیلی ها این دقت رو داشتن و مثلا اون استدلال امنی را اسمشو گذاشتن دلیل، نگفتن برهان. اون دلیل است، استدلال است و فقط به برهان لمی برهان گفته شده. از این که بگذاریم، علامه طباطبایی میفرمایند برهان صدیقی در واقع انتقال از یک ملازم به ملازم دیگه است. منتها اینکه این دو متلازم در برهان صدیقی چگونه هست، ملزوم کدام است، این برهان دو تا متلازم این ملزوم، دو لازم این ملزوم کدام است، ما از کدام یکی از لازم ها به کدام یک منتقل میشیم، این دیگه از اون چیزهایی است که متاسفانه علامه طباطبایی در این کتاب نهایت الحکمه بازش نمیکنن و تفصیل نمیدن، به اجمال ازش عبور میکنن. منتها دو مدل تبیین رو میشود در این باره گفت که چگونه تحلیل کنیم برهان صدیقی را. یک تقریر اینه که ما بیایم بگیم اون ملزوم اینجا خود اصطلاحاً مطلق وجود هست، اون حقیقت وجود، مطلق وجودی که میخواد حد وسط قرار بگیرد برای اثبات واجب الوجود به ذات. مطلق وجود دو تا لازم دارد، مطلق وجود، حقیقت وجود، این حقیقت خارجی وجود مقصود ماست، دقت کنید، حقیقت وجود که در خارج هست دو تا لازم دارد. این دقت هم داشته باشید، فعلا حقیقت وجود به عنوان واجب الوجود به ذات اثبات نشده، چون اگر این اثبات بشه که میشه مصادره به مطلوب. حقیقت وجود یعنی اون مطلق وجودی که در واقع هست و اعم از ممکن و واجبه، اون مطلق وجودی که سریان دارد، همه موجودات را در بر گرفته، اون حقیقت وجود دو تا لازم داره، یه لازمش مفهوم وجود هست، یک لازمش مفهوم وجوب. یعنی ما از حقیقت وجود به دو تا مفهوم میرسیم. اگر حقیقت وجود رو تحلیل بکنیم به دو مفهوم میرسیم. اولا حقیقت وجود وجود دارد، این یک لازمه. لازمه ی حقیقت وجود وجود داشتن است. پس وجود میشه لازم اول حقیقت وجود. دو، لازم دوم حقیقت وجود چیه؟ اگر فرض بشه چیزی به نام حقیقت وجود موجود هست، اون حقیقت وجود لازمش اینه که وجوب داشته باشد، یعنی واجب باشد. اینجاست که ما اول حقیقت وجود رو تحلیل میکنیم، میرسیم به چی؟ به مفهوم وجود لازم اول. بعد از راه مفهوم وجود میرسیم به مفهوم وجوب. پس حقیقت وجود میشه محور بحث. از حقیقت وجود میرسیم به این که چنین حقیقتی باید موجود باشد، وجودش رو کشف میکنیم. بعد میگیم اگر وجود برای حقیقت وجود اثبات بشه، این وجود باید واجب باشد، ضرورت داشته باشد برای حقیقت وجود. حالا تقریر حکیم سبزواری مثلا همین الان میگم با همین بیان، حکیم سبزواری در حاشیه اسفار و همچنین در کتاب منظومه میفرمایند که حقیقت وجود یا واجب به ذات است یا مستلزم واجب به ذات است. هر کدوم که باشد واجب الوجود به ذات اثبات میشه. اگر شما حقیقت وجود را، یعنی همین هستی که همه جا سایه کنده و نمیشه انکارش کرد، چون انکار هستی مطلق سر از سفسطه در میاریم، یعنی کسی بیاد هستی مطلق رو انکار کند، معنیش اینه که او دیگه قائل به چی شده؟ سفسطه، یعنی واقعیتی بیرون از خود را قبول ندارد و فیلسوف چنین چیزی را نمی‌پذیرد. اگر حقیقت وجود را بپذیریم، یه سوالی مطرح میشه، این حقیقت وجود یا واجب الوجود به ذات است؟ این حقیقت وجودی که همه جا هست یا واجب الوجود به ذات است؟ که اگر واجب الوجود به ذات باشد ثبت المطلوب، میشه همون خدا، حقیقت وجود عبارت از خداوند متعال خواهد بود و مطلوب ثابته. ولیکن اگر حقیقت وجود رو ممکن الوجود بگیرید، یعنی واجب به ذات نگیر، اگر واجب به ذات نگیری باید مستلزم چی باشد؟ واجب به ذات باشد. حالا این بیان حکیم سبزواری در مورد برهان صدیقین دو مدل تفسیر داشته. خود حکیم سبزواری در منظومه دو جور این رو تفسیر میکنه. علامه طباطبایی یکی از این تفسیرها رو میاره که به نظر بنده دقیق ترین رو میاره. علامه طباطبایی، علامه چجور تقریر میکنه این رو؟ یعنی چطور توضیح میده؟ پس خلاصه استدلال حکیم سبزواری این شد: حقیقت وجود یا واجب به ذات یا مستلزم واجب به ذات. خب اینجا ملزوم ما چی شد؟ چی؟ حقیقت وجود. دو تا لازم داره این حقیقت وجود، یکی مفهوم وجود است، دیگری مفهوم وجود. حکیم سبزواری میخوان از محور قرار دادن حقیقت وجود که ملزوم ماست، اولا اثبات میکنن که این حقیقت وجود باید وجود داشته باشد. بعد که وجود حقیقت وجود اثبات میشه، در واقع اثبات نیست، تبیین میشه، چون چیز بدیهیه دیگه، حقیقت وجود اسمش روشه، باید وجود داشته باشه تا بگن حقیقت وجود، پس این نیاز به تحلیل دارد نه نیاز به استدلال. حقیقت وجود که تحلیل میشه، وجود خود به خود براش چی میشه؟ اثبات میشه. بعد که وجود برای حقیقت وجود اثبات شد، میرسیم به لازم دوم. لازم دوم چیه؟ وجوب. وجوب حقیقت وجود است. میگیم اگر حقیقت وجود موجود باشد و وجود داشته باشد، آن وجود باید به صورت وجوب باشد، یعنی وجود برای حقیقت وجود باید ضرورت داشته باشه.
چرا باید ضرورت داشته باشه؟ این توضیح علامه در تقریر همین بیان حکیم سبزواری است. بس در اینجا ما از یک لازم داریم منتقل میشیم به لازم دیگه. دقت کنید. توضیح چیه؟ حقیقت وجود همون حقیقتی است که متن خارج را پر کرده، متن واقعیت را پر کرده، همانی که ما بهش میگیم واقعیت. واقعیت هم از واقعیت خارجی و واقعیت ذهنی است. شما میدانید اصل واقعیت قابل انکار نیست. این آنچه که بهش به نام اصل واقعیت شناخته میشود، اون حق واقع، این یک حقیقت مطلق است، مقید به حد خاصی نیست، یک حقیقت صرف است. لذاست که عدم بر چنین حقیقت وجودی ممتنع خواهد بود. چرا ممتنع؟ چون عدم نقیض حقیقت وجود است. اگر حقیقت وجود رو همون وجود مطلق بدانیم یا مطلق وجود بدانیم، عدم مطلق یا مطلق عدم میشه چی؟ میشه نقیض حقیقت وجود. خب بیان نتیجه‌اش چی میشه؟ اگر عدم مطلق نقیض وجود مطلق یا حقیقت وجود باشد، هیچگاه هیچ چیزی متصف به نقیض خود نمی‌شود. حقیقت وجود هم هیچگاه متصف به عدم نخواهد شد. به بیان ساده، عدم هیچگاه نمی‌تواند در حقیقت وجود راه پیدا بکند. خب اگر عدم نتونست در حقیقت وجود راه پیدا بکنه، خب معنیش اینه که عروض عدم بر حقیقت وجود ممتنع است. خب ما از واجب الوجود به ذات هم همین معنا رو قصد میکنیم. اگر حقیقت وجود تحلیل شد و به این نتیجه رسیدیم که عدم در حقیقت وجود راه ندارد، معنیش اینه که حقیقت وجود ممتنع نمیتونه باشه، پس میشه واجبه به ذات، چون عدم در اون راه نداره. واجب الوجود به ذات هم موجودی است که عدم در اون راه نداره، به هیچ نه. خب پس از تحلیل حقیقت وجود ما صفت وجوب به ذات را برای حقیقت وجود اثبات کردیم. پس این شد یک بیان که چطور ما از یک لازم به لازم دیگه رسیدیم. حقیقت وجود شد ملزوم، اول اثبات کردیم لازم اول را از راه تحلیل، نه اثبات، از راه تحلیل حقیقت وجود رسیدیم به وجود آن حقیقت، و از راه تحلیل وجود حقیقت وجود رسیدیم به وجوب آن حقیقت. و وقتی که وجوب حقیقت وجود اثبات شد، این ثبت المطلوب یعنی واجب الوجود به ذات اثبات شده است. یه بیان دیگری هم از دو متلازم میتونیم داشته باشیم که البته میشه تقریر دیگری از برهان صدیقین، من از بیرون کتاب میگم برای اینکه مفید باشه براتون. اون هم اینه که ما میایم مطلق وجود را یا مفهوم وجود رو میایم مقسم و محور استدلال قرار میدیم. میگیم مطلق وجود، بگید مطلق وجود دقیق تره در خارج، مطلق وجود یا به صورت وجود رابطه به حصر عقلی یا به صورت وجود مستقل. مطلق وجود یا به صورت وجود رابطه است یا به صورت وجود مستقل. خب این که موجوداتی که ما در خارج میبینیم، این وجودها، اینا وجود رابطه هم قطعا. خب اگر رابط بودن موجودات اثبات بشه که خیلی سخت نیست، چون رابط یعنی که وجودشان در ذاتشان نخابیده است، به خودی خود معدوم. اگر این رو اثبات کردیم، از این وجودهایی که در خارج است رابط بودن را اگر ما اثبات کردیم، اون وقت از وجود رابط میتونه ذهن ما منتقل بشه به وجود مستقل. یعنی بگیم چون وجودهای رابط هستند پس وجود مستقل کشف میشود. اینجا ملزوم میشه مطلق وجود، و این مطلق وجود دوتا لازم داره. لازم اول وجود رابط، لازم دوم وجود مستقل است. و ما در واقع از وجود رابط که یکی از متلازمای مطلق وجود هست کشف میکنیم متلازم دیگر را که همان وجود مستقل باشد. این هم یک تقریر دیگر از برهان صدیقین هست. خب بنده یک تقریر هم دارم، این رو هم خدمت شما عرض کنم که بسیار مفیده، شاید بتونیم اسمشو بذاریم تقریر جدید، منتها این بیان برای خود بنده است. کسی تا کنون این بیان رو اینجوری تبیین نکردم. دقت بکنید. اگر ما براهین عقلی اثبات واجب الوجود به ذات رو تحلیل بکنیم، میبینیم که روح همه دلایل عقلی، چه برهان صدیقین بخواید بگید، چه برهان امکان و وجود، چه برهان حدوث، چه برهان حرکت، روح همه اینها چیه؟ معلول و علت، یعنی برهان علیت. در واقع در همه استدلال های عقلی اثبات خدا، محور و روح سخن انتقال از معلول به علت، یا نمیگیم انتقال از معلول به علت، محور همه اینها اصل علیت است. منتها این علت و معلول به صورت به اعتبارات گوناگون اسمهای گوناگون به خود گرفته. شما اگر معلول را به اعتبار اینکه یک زمانی نبوده است و بعد موجود شده در نظر بگیرید، اینجا مفهوم حدوث میاد، میشه حد وسط، میشه برهان متکلمان، برهان حدوث. جهان حادث است، هر حادثی نیاز به محدث دارد، محدث نباید حادث باشد، چون اگر حادث باشه دور و سلسل لازم. اگر معلول رو از آن جهت که از قوه به فعل خارج میشه موجود مادی در نظر بگیرید، میشه متحرک که نیاز به محرک دارد، میشه برهان حرکت ارسطو. اگر معلول رو به اعتبار اینکه با نظر به ذاتش حالت تساوی داره میان وجود آدم در نظر بگیرید، میشه برهان امکان ماقوی و هاکس. اگر روح همه براهین فلسفی همین اصل علیت است، چه خوبه که ما در تقریر استدلال های عقلی اثبات وجود خدا بر همین اصل علیت تکیه کنیم. بله، یعنی به جای اینکه به وجود اصطلاحا رابط و مستقل و اینها تاکید کنیم، این رو به بیان دیگه بگیم. به چه بیانی؟ میگه آقا این موجوداتی که در هستی هستن، همه این موجوداتی که دیده میشن، اینها وجودهای معلولند. وجود چی هم؟ معلولند. و وجود معلول وقتی تحلیل می شود، می بینیم نیازمندی عین ذاتشه. اگر نیازمندی عین ذات وجود معلول باشد و این معلول موجود شده، فرزمینه، و این معلول موجود شده باشد، قطعاً این وجود معلول که در خارج هست نمیتونه وجودش رو از خودش بگیرد، چون اسمش روش معلول هست. هر معلولی عین نیازه، عین فقره. بله؟ اگر نیازمندی ذاتی وجود معلول باشد، وقت معنیش اینه که تا یک موجود بی نیاز و غنی زمیمه این، تا یک وجود غنی و بی نیاز زمیمه وجود نیازمند نشود، این وجود معلول تحقق پیدا نخواهد کرد. ولیکن وجود معلول ها تحقق پیدا کرده اند. پس معلوم می شود که پشت همه این وجودهای معلول، یک وجودهای معلولی که عین نیازند و نیازمند هستند، یک وجود بی نیاز خوابیده است، که اگر این وجود بی نیاز پشت وجودهای نیازمند نباشد، این وجودهای نیازمند نباید موجود می شدند، ولیکن اینها موجود شده اند. پس معلوم میشه ما از راه تحلیل وجود معلول یا وجود نیازمند کشف کردیم وجود بی نیاز را. دقت کنید، برهان جدید نیست، این بیان دیگری از همین مستقل و رابطه. ولیکن چون بر ویژگی معلول و علت استوار هست و معلول علت روح همه براهین عقلی اثبات وجود خداست و قابل فهمتر است برای دیگران، بنده این تقریر رو بیشتر پیشنهاد میدم. چون فهم معلول و علت نیاز به برهان فلسفی خاصی نداره، کافیه با چند تا مثال شما توضیح بدید. کسی فلسفه هم نخونده باشد متوجه این سخن خواهد شد که نیازمندی عین ذات معلول است. لذاست که اگر شما بگید این وجود معلول که موجود شده در وجودش وابسته به یک وجود معلول دیگری است که اون هم عین نیازه، معنیش اینه که دو تا وجود نیازمند و زمیمه هم کردید و از زمیمه کردن دو وجود نیازمند وجود رو در نتیجه گرفتید، در حالی که این غلطه. چرا؟ چون دو وجود نیازمند به خودی خود از آن جهت که نیازمندن نیستن، عدمن، به خودی خود که نمیتونن خودشون موجود کنن. در صورت چون دو تا نیازمند کنار هم قرار، گویی دو تا صفر کنار هم قرار گرفتن و با زمیمه شدن دو صفر، دو تا نیازمند کنار هم، وجود، وجودی که بی نیازه، اصطلاحا هم پدید نخواهد آمد. وجود بی نیاز، بی نیاز به معنای چی؟ به این معنا که دیگه معدوم نیست. بی نیاز از حدوث پیدا کردن، نه بی نیاز مطلق خدا باشه. پس معلوم میشه پشت همه وجودهای نیازمند یک وجود بی نیازی است و آن وجود بی نیاز اگر نبود و این وجودهای نیازمند اگر بدان تکیه نمی کردن، به اون وجود بی نیاز تکیه نمی کردن، موجود نمی شدن. ولیکن این وجودهای نیازمند که معلولاً موجود شدن، پس معلوم می شود که وجود بی نیازی پشت همه اینها هست. اینم می تونه بیانی دیگری از برهان صدیقین باشه، با این تفاوت که بر در اثر تحلیل وجود معلول و وجود علت ما رسیدیم، شبیه اون چه که از وجود رابط به وجود مستقل میرسن، منتها دیگه تکیه بر مفهوم رابط و مستقل نیست، تکیه بر مفهوم نیازمندی و بی‌نیازی است که عین ذات معلول و علت هستی بخش است که خداوند متعال باشه. خب این تمام. حالا وارد اون تقریر بشیم، عبارت رو نگاه کنید. و هو کما ستقف علی برهان عینی یسلک فیه من لازم من لوازم الوجود الی لازم آخر. این برهان عینیست، برهان صدیقین، لذا پیموده می شود در این برهان از یک لازم به لازم وجود، از یک لازم از لوازم وجود به لازم دیگر، که گفتم وجود میشه ملزوم، حقیقت وجود، لازم اول میشه مفهوم وجود، لازم دوم مفهوم وجود، یا بگید وجود میشه ملزوم، لازم اول میشه وجود رابط، لازم دوم میشه وجود مستقل. تعبیرات گوناگون. فقط قرر به غیر واحد من التقریر، به بیش از یک تقریر تقریر شده برهان صدیقین، یکی دوتا نیست. گفتم مرحوم آشتیانی در حاشیه بر منظومه 19 تقریر رو اونجا میارن، این نشان از این دارد که قابلیت تقریرهای گوناگون رو این برهان صدیقین دارد. نکته دیگری که بد نیست اشاره کوتاه بهش بکنم اینه که تو برهان صدیقین دیگه نیاز به ابطال دور و تسلسل نداریم، متاسفانه علامه اینو نگفتن و بس نکته بسیار مهم نیست. تو برهان صدیقین ما دیگه لازم نیست یک دلیل دومی بیاریم بر اینکه دور و تسلسل باطل است. همین خود برهان صدیقین با یک تیر دو نشان میزنه، هم وجود واجب الوجود به ذات را اثبات میکنه و هم تسلسل را باطل میکنه. و اوجز ما قیل ان حقیقته ان حقیقت الوجود اما واجبه و اما تستلزم. خلاصه ترین تقریر همونی که مالکیم سزواری در تعلیقه بر اسفار و در منظومه هست که گفتن حقیقت وجود یا واجب به ذات است یا مستلزم واجب به ذات است. فاذن الواجب به ذات موجود، در هر دو حالت واجب به ذات که خدا باشد موجود است و هو المطلوب. حالا این اجمال بود، تفصیل سخن و تفسیر سخن چیست و فی معناه ما قرره. در معناش اینجوری تقریر شده، کی تقریر کرده؟ خود حکیم سبزواری. کجا؟ در حاشیه بر اسفار جلد 6 صفحه 16-17 اونجا گفته این رو، در توضیح سخن گفته که حقیقت وجودی که هی عین الاعیان، که عین خارج است و حق الواقع و حقیقتمون ذات واقعیت خارجی است، این حقیقت وجود که همان واقعیت بیرونی است، حقیقت مرسلتون یمتن و علیه الادم، یک حقیقت مرسل و مطلقی است که عدم بر آن حقیقت ممتنع است، یعنی عدم در آن راه ندارد. از کل مقابل غیر قابل لمقابله، چون هر مقابلی قبول نمی کند مقابلش را، قبول کننده برای مقابل خود نیست. یعنی چی؟ یعنی اگر بین دو چیز تقابل وجود داشت، حالا تقابل رو شما خوندید، یا تقابل تضاعف است یا تضاد است یا ملک و آدم ملکه یا سلب و ایجاب، اینجا تقابل چیه؟ تقابل سلب و ایجابه. بین حقیقت وجود که مطلق وجوده و مطلق عدم چی هست؟ تقابل هست. وقتی بین دو چیز تقابل باشه، هیچ مقابلی مقابل دیگر را نمیپذیرد. اینا مقابل همن، یعنی در محل واحد با هم جمع نمیشن، اجتماع نمیتونن داشته باشن، وجود و عدم با هم نقیزن، لذا تقابلشون از نوع تقابل سلب و ایجاب یا تقابل نقیزین هست. خب دو نقیز همدیگر رو دفع میکنن دیگه، مشخصه. انسان وقتی میاد لا انسان نیست، لا انسان که میاد انسان نیست، وجود میاد عدم نیست، عدم فرض بشود وجودی در کار نخواهد بود. یعنی به زبان ساده عدم در حقیقت وجود نمیتونه راه داشته باشه، چون عدم نقیز حقیقت وجود است. بل حقیقت المرسله التي يمتنع عليها العدم واجبه الوجود بالذات، حقیقت مرسله و مطلقی که عدم بر اون حقیقت ممتنع باشد، یعنی راه نداشته باشه، میشه همون واجب الوجود بالذات دیگه. چرا؟ چون واجب بالذات هم همون حقیقتی است که عدم در آن راه ندارد. فحقیقت الوجود الکذائیه واجبه بالذات، پس حقیقت وجود کذایی که توضیح دادیم میشه واجب بالذات و هو المطلوب، و ما میخوام همین اثبات کنیم. بله. خب یک اشکالی رو میان مطرح میکنن تو این اشکال طرف برمیگرده میگه، میگه شما اومدید گفتید که عدم در حقیقت وجود راه ندارد، پس حقیقت وجود واجب به ذات است. این حرف شما، میگیم بله. میگه این که شما گفتید عدم در حقیقت وجود راه ندارد، خب این در وجود ممکن هم عدم راه ندارد. همان گونه که حقیقت وجود نقیزه با عدم است، حقیقت وجود ممکن، وجود ممکن هم نقیزه. مثلا اگه این درخت موجود بشه، خب عدم درخت موجود نخواهد شد. اون تقابلی که شما بین حقیقت وجود و عدم برقرار کردید و گفتید واجب به ذات لازم میاد باشه، طبق این سخن شما باید همه ممکن الوجودهایی که وجود پیدا کردن اینا هم واجب به ذات باشن، چون هر ممکن الوجودی که موجود شده باشد عدم را طرد میکند. این طرد عدم و نقیز بودن وجود با عدم و تقابل وجود با عدم مگر خاص حقیقت وجود هست؟ در مورد موجودات ممکن هم از فقط در مورد واجب الوجود به ذات که نیست. مستشکل این اشکالو میکنه. جوابش چیه؟ جوابش اینه که نه، اشتباه نفهمی. در واجب حقیقت وجود هیچ نحو عدمی راه ندارد، یعنی هیچ نقصی، هیچ فقدانی در حقیقت وجود راه ندارد، چون حقیقت وجود حقیقت مرسل. مرسل یعنی چی؟ یعنی صرفه، صرف الوجود است. حقیقت وجود اگر صرف الوجود باشد، چرا صرف الوجود؟ چون نامتناهیه دیگه، محدود نیست اصلا. وقتی نامحدود شد دیگه هیچ نوع عدم در اون راه نخواهد داشت، هیچ فقدانی اون را همراهی نمی کنه. همش وجدانه، هر کمال وجودی باشد او دارد، نامتناهی است. ولی ممکن الوجود ها نامتناهی هن، صرف الوجود هن به اون معنا؟ خیر، ممکن الوجود ها متناهی هن. یعنی چی؟ یعنی یه سری کمالات وجودی را دارن، یک سری را ندارن. پس عدم در این ممکن الوجود ها راه پیدا می کنه. نه به این معنا که در ذات ممکن راه پیدا می کنه، به این معنا که هر ممکن الوجودی از آن جهت که صرف نیست، وجودش نامتناهی نیست، محدوده و هر وجود محدودی یک چیزی دارد یک چیزی ندارد، پس مرکب از وجدان و فقدانه. لذاست که فلاسف اومدن گفتن که کل ممکن انفه و زوج ترکیبی، هر ممکن الوجودی یه زوج ترکیبی است. زوج ترکیبی از چیه؟ مرکب از چی؟ زوج ترکیبی من ماهیت و وجود، زوج ترکیبی من وجود و عدم. هر دو به یک چیز برمیگرده. وقتی میگی ماهیت دارد یعنی محدوده، وقتی میگی محدوده یعنی یه چیزی دارد یک چیزی ندارد، یعنی مرکب از وجود و عدم یا وجدان و فقدان هست. این بیان در مورد وجودهای ممکن جاری نمیشود، چون مثلا وجود درخت رو وقتی تحلیل میکنیم سریع میفهمیم که وجود درخت عدم انسانه دیگه، وجود درخت در مرتبه وجود انسان نیست، لذا کمالات انسان رو ندارد. وجود معلول در مرتبه وجود علت نیست، لذا کمالات علت را ندارد. وقتی اینها رو با هم مقایسه میکنیم ممکن الوجودها رو، میبینیم یه ممکن الوجود چیزهایی دارد که دیگری ندارد و برعکس. خب یعنی که مرکب از وجود عدم دیگه، منتها این ترکیب ترکیب تحلیلی ذهنی است ولی ناشی از حد است و نباید اینها رو با هم قیاس کرد. متن نگاه کنید. فإن قلت، اگر اشکال کنی که امتناع العدم علی الوجود لا یوجب کونه واجبا بالذات، امتناع عدم بر وجود یعنی بر حقیقت وجود که گفتید عدم ممتنع است، این سبب نمیشه که اون وجود بشه واجب بالذات، چون اگر صرف این که عدم بر وجود ممتنع چون نقیز وجوده دلیل باشه بر این که وجود بشه واجب بالذات، اون وقت وجود و کل ممکنن واجبا کان وجود و کل ممکنن واجبا بالذات، لازم میاد که وجود هر ممکن الوجودی هم بشه واجب بالذات. چرا؟ لمناقضتهی عدمه، چون وجود ممکن مناقض با عدم ممکن است. مشخصه دیگه، وجود هر چیزی با عدم آن چیز نقیزن، وقت باید بگیم وجود ممکن واجب بالذات است. فکان الممکن و واجبن و ممکن، طبق این حرف شما لازم میاد که ممکن الوجود بشه واجب الوجود در حالی که ممکن الوجود است و این خلاف فرضه. اگه این اشکالو بکنی قلتو، ما در پاسخ میگیم که هازا فی الوجودات الممکنه و هی محدودتون به حدود ماهویه لا تتعدا، این سخن در وجودات ممکن هست و سخن شما در وجودات ممکن هست و این وجودهای ممکن محدود به یه حدود ماهوی هست که از اون حدود ماهوی تجاوز نمی کنن، یعنی یه حدی دارن، محدودن، یک چیزی دارن یک چیزی ندارن. فینتزع عدمها مما وراء حدودها، لذاست که عدم این ماهیات ممکن از وراء حدود اون ماهیات ممکن انتزاع می شود. یعنی چی؟ این ورا رو توضیح دادم. مثلا وجود درخت وراش میشه چی؟ وجود انسان. وجود درخت ورای وجود درخت، یعنی فراتر از وجود درخت، مثلا اون کمالاتی که وجود انسان داره این درخت ندارد. یعنی کمالات وجود درخت فراتر از وجود درخت نیست، محدود به حدود وجود درخت، دیگه کمالات انسان رو ندارد. لذاست که عدم درخت از ورای وجود درخت انتظام میشه. یعنی چی؟ عدم درخت را ما از مرتبه وجود انسان انتظام میکنیم، میگیم وجود درخت در مرتبه وجود انسان نیست چون کمالات وجود انسان را ندارد، وجود معلول در مرتبه وجود علتش نیست، وجود علت میشه ورای وجود معلول. و هو المراد به قولهم، و این سخن فلاسفه که گفتن کل ممکن انفه و زوج ترکیبی، مرادشون همینه. زوج ترکیبی یعنی چی؟ یعنی که از ماهیت وجود و از عدم وجود ترکیب شدن. این ترکیب ترکیب عقلی و ذهنی است، دقت داشته باشید. و اما حقیقت الوجود المرسلت التي هي الاصيله لا اصيل غيرها فلا حد يحدها ولا قيد يقيدها، ولكن اون حقیقت وجود مرسل که صرف الوجود، مرسل یعنی صرف الوجود، اون حقیقت حقیقتی است که اصیل است، اصیلی غیر اون حقیقت وجود نیست. فلا حد يحدها، اون نامحدوده، محدود به حد خاص نیست، حدی او را محدود نکرد اون حقیقت وجود را، ولا قید و یقیده ها، هیچ قیدی اون حقیقت وجود را مقید نکرده چون نامحدوده. فهی بسیطتون صرفتون تمانع العدم و تناقضه بالذات، پس اون حقیقت وجود بسیط است، صرف است و ممانعت دارد با عدم و مناقض عدم است بالذات. و هو الوجوب بالذات، چیزی هم که این گونه باشد میشه واجبه بالذات. خب این تقریر حکیم سبزواری به اشکالی که بر اون تقریر شده بود مطرح شد، تمام شد. الان تقریر دوم که مال تقریر ملا صدراست بماند برای جلسه بعدی، فایل بعدی که خسته کننده نباشد، به همراه فصل دوم ان شاء الله اون رو مطرح خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.